داریم که خداوند این رو با این حرف آخرم باشه، فرمود که خداوند چند چیز رو در دل چند چیز پنهان کرد به خاطر حکمتش. گفته شده یکیش اولیاء خودش رو در میان مردم پنهان کرد. بعدم روایت گفته حکمتش هم این بوده که به هر کی بر میخوری احتمال بده این از اولیاء خدا باشه. تو چه میدانی؟ حافظ گفت، نمیدونم چرا امروز اینقدر یاد حافظ میافتیم، گفت بر آستانه میخانه گر سری بینی مزن به پای که معلوم نیست نیت او. تو چه میدانی تو دل این چیه؟ چه میدانی؟ شاید این همونیه که اگر الان دعا کنه چه اتفاقی که نیفته برای دعایو. به هر حال خداوند اولیای خودش رو در میان مردم پنهان کرده. بله، عرضم همینه، تمام کنم این روایت رو. فرمود که در میان مردم مالند زنبور عسل باشید که کسی نیست که او رو حقیر تصور نکنه بین پرنده ها، اما در درون دل هیچ پرنده ای اون برکت و اون گنجی که در دل زنبور عسل هست نیست. و بله، هنوز که هنوزه از گوشه و کنار خبر میرسه از خاصیت های حیرت انگیزی که در عسل کشف میشه، هنوز هم خبر میرسه. و عجیبه که قرآنه که در این باره میگه فیه شفاء للناس. خیلی حرف عجیبیه، خیلی حرف عجیبیه که خداوند درباره عسل به صراحت میفرماید که در اون برای مردم شفا هست. فیه شفاء للناس. خب صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیدت نشاید. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتقوا فیه فیحل علیکم غضبی ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جلسه پیش به نظرم از نظر مبانی تئوریک حرف بسیار مهمی رو که باید میزدیم زدیم و دیدیم که در سوره طه هم که به نظر میاد مفصل ترین گفتگوهایی که قرآن درباره فتنه سامری انجام داده، درست از زمین سازی ها و مقدمه چینی هایی که برمیاد همون جوری که ما حد زده بودیم این استش که فتنه سامری، فتنه سکولاریزم، یا حالا دقیق تر بگیم فتنه اندیشه های شبه سکولاریستی در میان امت اسلام یا به هر حال امتیه که راه دین رو داره دنبال میکنه. این واقعا نکات به نظر من دیگه انقدر ما مشبع و مفصل درباره این مسائل حرف زدیم که زیاد لازم نیست من توضیح بدم. فقط مونده که قسم حضرت عباس برای شما بخورم که اون البته دیگه خیلی خطرناکه، درباره این که این مسئله این طرز فکر در میان بنی اسرائیل و تأکیدی که قرآن برای بیان داستانهای بنی اسرائیل برای ما داره بسیار بسیار موضوع اساسیه. ما تقریبا سرنخ یه همچین طرز فکری رو در تمامی، تقریبا میتونم بگم در تمامی داستانهای بنی اسرائیل که در قرآن شما میبینید پیدا کردیم و به وضوح هم پیدا کردیم. یعنی یک کمی که این مسئله رو باز میکردیم میبینیم اصلا عجیبه که تا حالا کسی توجه نمیکرد به این که آقا همینه ماجرا، اصلا شوخی نداره که این تفکر چه میکنه با ما. دیدیم که در سوره طه باز از همینجا شروع کرد، چه اونجایی که نعمتهای گوناگون زندگی رو، انواع نعمتها رو از معنوی و مادی در دل دین برشمرد برای بنی اسرائیلی ها، چه اونجایی که اونها رو هشدار داد که در نعمتهای من طغیان نکنید، و دیدیم که طغیان چه معنی میتونه داشته باشه در این نعمتها با تعریفی که قرآن ازش داره، و بالاخره در اصل جمله که برمیگشت به تعبیر ثم اهتدا، و دیدیم ثم اهتدا هیچ معنایی نداره جز این که متوجه باشید تئوری دینیتون باید درست باشه. و دیدیم این همون موضوعیه که ما بارها بهش اشاره کرده بودیم که ایستاده در باد اگر درباره جریان فکری نفاق صحبت میکنه، در واقع از شکلگیری و از رویش یک تفکر انحرافی، حالا این روزا گفته میشه، یا یک تفکر به هر حال بله واقعا تفکر انحرافی در قبال تفکر درست دین در میان خود دینداران، که مبنای تفکرم یک کلمه است. کسانی که ظاهرا دیندارن، متدینن، واقعا ایمان آوردن، آمنه تاب و عمل صالحن هم فل جمله هستن، ولی دوچار این خطای بنیانکنه، واقعا خطای خانمان برانداز تئوریک هستن که دین رو عین زندگی و همه زندگی نمیبینن و بنابراین حیطه‌هایی از زندگی و فارغ از دین تلقی و تصور میکنند، و فارغ و فارغ از دین تلقی کردن حیطه‌هایی از زندگی همان و شکلگیری تفکرات شبه سکولاریستی همان، چنانچه بارها توضیح دادیم. از اون طرف دیدیم اگر کسی، حالا من اینجا دیگه فقط دارم یادآوری میکنم بحثایی رو که سال 88 بود 89 بود که با هم انجام میدادیم، که من یادتون میاد بارها گفتم به نظر میاد به هیچ وجه اتفاقی نیست که گفتن امام جمعه چیکار بکنه، دو تا سوره رو هر هفته بخونه برای مردم، یکی سوره منافقون که خب واضحا داره جریان نفاق رو بیان میکنه، و دوم سوره جمعه که همش داره تفکر بنی اسرائیلی رو بیان میکنه، همش داره روی این موضوع دست، یعنی میخواد بگه اینو میخواد بفهمید اینو بفهمید، اینقدر براتون توضیح دادم دیگه چجوری شیر فهمتون کنم که منظورم از جریان فکری نفاق چیه. و بسیار جالبه که شما آیه آخر سوره جمعه رو نگاه کنید که حالا دیگه بحث رو تمام میکنه و درباره خود مسلمون ها صحبت میکنه. آیه آخر بارها براتون گفتم واقعا آیه تکون دهنده ایه، و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. میگه این مردم ببینید ها اینجوری هن. وقتی تجارت یا لهوی اتفاق میفته، تجارت دیگه، تجارت یعنی سود مادی، سود دنیا، یا لهوی اتفاق میفته یعنی امر لذت بخشی که میتونه باعث بشه شما را از هدف اصلی وا بدارد، لهو یعنی این دیگه، چیکار میکنن؟ ترکوک قائما، تو رو در حالی که وایستادی قد قامت صلات نماز و گفتی ترکت میکنن میرن سراغ کار دیگه. بعد چه جوابی میده؟ ببینید این جواب واقعا ریشه های سکولاریسم میسونه. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، نگاه طولی بگو اون چی که دست خداست از هر تجارت و لهوی بهتر است. تازه شما از تجارت و لهو چی میخواید به دست بیارید؟ نگاه توریتون رو باز کنید. والله خیر الرازقین. شما آخرش از این تجارت و لهو اینا یه چیزی میخواید روزیتون بشه دیگه، یه چیزی میخواید به دست بیارید دیگه. نگاه طولیتون بسته است که نمیفهمید والله خیر الرازقین. خیر الرازقین خداست. و با این تعبیر داره میگه که من نمیخوام بگم از اون تجارت یا از اون لهوم چیزی مطلقاً به دست نمیارید. خب چرا؟ پا میشید برید تجارت میکنید چیزی هم به دست میارید. اما خداست که خیر الرازقینه. اینو بفهمید. این واقعاً این آیه به نظر شما معنی غیر از همون نگاه طولی داره که ما بارها در بارش صحبت میکردیم، که رزق میخوای بدونی رزق از کجا باید به دست بیاری. و البته که معنیش نیست که کار نکن، فقط بشین نماز بخون. من نمیدونم دیگه این مطلب رو چجوری باید توضیح بدم. به نظرم خیلی واضحه دیگه، خیلی واضحه. معنیش اینه که هر کاری میکنی یادت باشه که والله خیر الرازقین. هر کاری میکنی نگاه طولیت باز باشه، هر کاری میکنی در چارچوب دین باشه. و برگردم به همین آیه‌ای که داشتم میگفتم، بله اینه، خطر اینه. اداره او تجارتن او لحوان انفضو الیها و ترکوک قائم. و راه حل چیه؟ راه حل همونیه که در ایستاده در باد گفتیم، ذکر کثیر. که ذکر کثیر چی میگفت؟ میگفت یادتون باشه اولا از نظر نظری هر نقطه نقطه عالم جاییه که شما یاد خدا میفتید، برای اینکه خدا در اون متجلیه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به بوی زلف و رخت میروند و میآیند، سوا به قالی سایی و گل به جلوه‌گری. هر جا هست توی نفس نفس، اگر از باد نشنوم بویت، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. اینه، این ذکر کثیره در حیطه نظری، در نگاهتون به جهان. شکر که هر چیزی رو نعمت خدا ببینید و خدا رو درش متولی ببینید. در حیطه عملی چی؟ همونی در ایستاده در باد گفتیم، گسترش طولی و عرضی دین در زندگی شما. و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما. ایمان و تسلیم شما باید دائما گسترش پیدا بکنه، یعنی دائما باید تحقق دین و نفوذ دین و حضور دین در زندگیتون دائما باید بیشتر بشه، واقعا در وجودتون باید بیشتر بشه. و اینجاست که میبینید چه در سوره جمعه و چه در سوره منافقون، در هر دو سوره از ذکر کثیر یاد میکنه قرآن. دیگه با چه زبونی بگی؟ در سوره منافقون که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم، باز دوباره لهو، همون لهوی که در سوره جمعه داشت میگفت، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت و الی آخر. در سوره جمعه چی گفت؟ گفت و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله و ذکر الله کثیرا. ذکر کثیر داشته باشید لعلکم تفلحون، که ذکر کثیر در ایستاده در باد توضیح دادیم. من هرگز نمیتونم تصور کنم این پازلی به این مستحکمی و به این با این ارتباطاتی اینقدر وسیق اتفاقی باشه. و از کتابی که کتاب خدا میادم جز این ما انتظار نداریم، باید همینجوری مطالبش رو بگه. اینه قصه. تفکر نفاق همون چیزیه که همه انبیا رو به چالش واداشت و در بسیاری اوقات از کافران و دشمنان زجرآورتر بود برای انبیا. اینو فراموش نکنید، از کافران و دشمنان زجرآورتر بود. من بارها گفتم امام خمینی همیشه می‌فرمودن که ما سوره‌ای درباره کافرون نداریم. اون سوره کافرون هم سوره درباره کافرون نیست. داره میگه کافرون ما با شما متحد نمیشیم. سوره جهد در واقع. اما سوره درباره منافقون داریم. کاملا داره درباره منافقون حرف میزنه از اون اول تا آخرش. ایشون میگفت تأکیدی که قرآن درباره مقابله با مسئله نفاق داره به مراتب پیچیده تر و سنگین تر از مسئله کفره. به همین بود که علی ابن ابی طالب رو کمرش رو شکوند. همین بود. بعد ما دیدیم که اینم پس همینجا بگم، اما با این حال وقتی از ذکر کثیر صحبت میکنیم، همچنان که در ایستای دربات هم گفتیم، از ذکر کثیر صحبت میکنیم داریم از مدل زندگی حرف میزنیم. اصلا به یک تعبیر ذکر کثیر یعنی زندگی داینامیکی که دائما میره جلو. چرا؟ برای که از نقطه نظر نظری، از جهت نظری، به وسعت همه عالم شما باید ذکر خدا بگید، پس هیچ وقت تموم نمیشه. حتی اگر امروز به فرض این که امروز به عدد انفاس خلاق و به عدد ریک ها و امواج دریاها که داریم چنین دعاهای دیگه، لا اله الا الله، عدد ال چه میدونم، عدد البهار و یا اینجور حرفا، عدد الشوک و الشجر، لا اله الا الله، عدد الشعر و الوبر، من میگه توحید خدا رو به یاد میارم به تعداد موها و کرک هایی که در جهان هست، به تعداد برگ ها و درختانی که در جهان هست، عدد شوک و شجر، عدد و این حرفا، این از این طرف. از نظر زندگی هم شما هر لحظه که فرا میرسه، هر لحظه جدید از عمرتون دوباره ذکر خدا دارید. بنابراین منظور از ذکر کثیر این نیست که من الان دیگه هی ذکر کثیر گفتم تموم شد درست شد. ذکر کثیر یعنی زندگی درست، یعنی مدل زندگی، یعنی یک زندگی داینامیکی که همه چیش در راه دینه. و درست به این نقطه که میرسیم متوجه میشیم که معنی ذکر کثیرم این نیستش که طرف دیگه تموم شده زندگیش و به بالاترین درجات رسیده. و یه مقدار واقع بینانه تر و عمومی که نگاه میکنیم، همه ما میتونیم ذکر کثیر داشته باشیم به شرط اینکه مدل زندگیمون رو درست کنیم. و ذکر کثیر با این معنا منافاتی با حتی گناهکار بودن نداره. کسی گناه میکنه مطمئنن یه جای خدا رو فراموش کرده، اصلا معنی غیر از این نیست. بله این درسته، اما ذکر کثیر میگه همینا رو میخوام جارو کنی، همین باگا رو میخوام از زندگیت بگیری، همین میخوام زندگیتو دیباگ کنی، غلطاشو بگیری، خطاهاتو برطرف کنی، خدایی بشی، فانی بشی، در اون خالص بشی. اینه دیگه، این میشه ذکر کثیر. این بود معنی همون غفاریتی که در این آیات گفتیم. خب بعد نتیجه ای گرفتیم چه بود؟ گفتیم شما اگر این مدل زندگی رو بپذیرید، اون وقت متوجه میشید که داشتن یک رهبر دینی در یکی از بالاترین اولویت هایی که از تئوریک طلب میکنید، اصلا چاره جز این ندارید. وقتی همه زندگیتون میشه دین، هر جایی که اختلافی بینتون پیش بیاد باید بتونید بر اساس دین حلش کنید، چون همه زندگی دینه دیگه. هر اختلاف نظری هم که پیش میاد باید از تئوریک بتونید به دین مراجعه کنید و حل کنید. هر رفتار اجتماعی رو هم باید بر اساس دین تصمیم بگیرید. و بنابراین چنانچه توضیح دادیم و در مباحث سوره احزاب قسمت هیدنش در حسن رد فقیه خیلی دقیقتر و مفصلتر من اینو توضیح دادم، بنابراین هیچ گریزی و هیچ راهی ندارید جز این که در دینداری خودتون، در حتی واقعا در اولین قدم، واقعا بعد از توحید و نبوت، به محض اینکه تصمیم میگیرید عملی انجام بدید، حالا یه ذره کوتاه بیام، به محض اینکه تصمیم میگیرید عمل اجتماعی انجام بدید، عمل اجتماعی یعنی عملی که با دیگری درش ترابط دارید، ترابط آگاهانه، عملی که توش لازم میدونی به دیگری بگی باید این کارو بکنیم، این میشه که تقریبا میشه عمده زندگی ما. اینقدر هم مرز واضحی بین عمل اجتماعی و عمل فردی وجود نداره، تقریبا هیچ مرز دقیقی وجود نداره. فقط میشه فرض کرد اگر کسی همه آدمای روی زمین بمیرن و هیچ کسی دیگه باقی نمونه، اونجا دیگه اون طرف عمل اجتماعی نداره. هم وگرنه اعمال اجتماعی و فردی ما کاملا با هم آمیخته است و من این رو توی بحث بلدتقی باز مفصل توضیح دادم که به چه معنا اینا کاملا به هم آمیخته است. خب به محض اینکه میخواید در حیطه دین عمل کنید، تصمیم بگیرید، احساس میکنید باید بر اساس دین رهبرتون رو معلوم کنید. این بسیار نکته اساسی و اون وقت اینجاست که میبینید مسئله امامت چگونه مورد تأکید شیعه قرار میگیره. من الان میخوام بگم این تأکید شیعه نیست، این تأکید هر کسیه که فهم درستی از اسلام داره. این که ما باید اصلا احساس نیاز میکنیم که از دین بپرسیم خب درباره رهبری، درباره عرض کنم این که ما به حرف کی باید گوش کنیم اندل اختلاف، دین به من چه گفته اگر قرار دین همه زندگی باشه. وقت شما در نقطه مقابل میبینید ما جریانی داریم در مقابل خود پیغمبر که حتی حضور در حضور خود پیغمبر هم، حتی در حضور خود پیغمبر هم انقدر رهبری پیغمبر رو قبول نداره. اما چه کنه که پیغمبر پیغمبره، به تعبیر امروزی ها یه کاریزمایی داره و یه قدرتی داره، بالاخره یه جایگاهی داره که احدی نداره، بنابراین خود به خود رهبریش بلا منازعه. ها؟ به طور طبیعی نگیم، بگیم به حال اینجوری دیگه پیش اومده، رهبریش بلا منازعه. تازه همین رهبری بلا منازعه رو ما داریم میبینیم که چقدر نزاع هم توش میکنن آقایون. را به را میان میگن که آیا این دستور شماست یا دستور خداست، که من اینا رو چون دیگه توضیح دادم واردش نمیشم. را به را خود قرآن ناچار تأکید کنه اطیع الله و اطیع الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، النبی اولا بالمؤمن من انفسهم. بابا دیگه چجوری بهتون بگم، این چه سوالیه تو میپرسی؟ اصلا خدا رو بل کن، نبی از خودتون به خودتون اولاتره. یعنی اگر شما مسلمانید، من دیگه اینو توضیح نمیدم زیاد چون تو ایستای دربات هست، شما اگر مسلمانید در تصمیم گیریتون اول به پیغمبر نگاه میکنید بعد به خودتون. از این فلسفی تر بگم و جدی تر بگم بازم میگم، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. بابا پیغمبر زندتون میکنه، یعنی زندگی شما، حیات شما در دست پیغمبره، شما هیچ استقلالی از پیغمبر در قبال خودتون ندارید. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. پیغمبر از خودتون خودتره. چجوری بگم این تعبیر رو؟ از شما شماتره. به قول مولوی گفت در دو چشم من در آ ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. از من منتری. اینه، این جایگاه پیغمبر در میان مسلمون ها با توضیحات دیگه‌ای که ما توی سایه درباد دادیم و بارها هم درباره‌اش صحبت کردیم. ولی پیغمبر پیغمبره، همون جوری که موسی سلطانن مبینا داره، یه تسلطی داره دیگه، سلطان رو داره. مگه اینا، خب موسی اینا رو بالاخره، شما تصور، من حالا شوخی دارم میکنم، تصور کنید خب اینا به چشم دیدن که موسی اینجوری کرده، نیل شکافته، از همین ید و بیضای موسی میترسن. مثلا موسی یه دعا میکرد آب در زائقه فرعونیا خون میشد، یه دعای دیگه کرد شپش از سر روشون بالا رفت، اینا رو گفتیم آقا، یه دعای دیگه کرد قورباغه از سر روشون بالا رفت. موسی سلطانن مبینا داره، یا سلطانن نصیره ها، سلطان مبینا. موسی اینه دیگه. اما چه درباره موسی، چه درباره نبی اکرم، چه درباره هارون و چه درباره علی ابن ابی طالب، حالا این قصه داره تکرار میشه. موسی سلطان المبینا داره، پیغمبرم این سلطان رو داره، اما این سلطان بر پایه تئوری دینی استوار نشده. سلطانیه که هست. حالا پیغمبر از امت دور میشه، اون تئوری ها قدرت میگیره و اولین نتیجه ای که قدرت گرفتن اون تئوری ها میگیره چیه؟ اینه که امامت میره زیر سوال. امامت یه جوری منتفی میشه، رهبری دینی یه جوری منتفی میشه، قدرت و خلافت باقی میمونه ولی رهبری دینی منتفی میشه. اینه قصه. هارون به همین روز میفته. وگرنه من به شما تأکید میکنم، حالا اینو انشالله امروز هم بیشتر خواهیم دید، به شما تأکید میکنم روایاتی که علی ابن ابی درباره علی ابن ابی طالب و جانشینی او و خلافت او و همه کار بودن او بعد از پیغمبر از زبان پیغمبر آمده اصلا بی نظیره، تعدادش ردخور نداره. یه نمونهش حدیث قدیره که اصلا مولای درزش نمیره، نمونه های دیگهش زیاده. من بذار یه چیزی بگم، همین دیشب فهمیدم بگم و بعد وارد بحث اصلی بشم. میدونید در یه دورانی در جامعه اسلامی در زمان یکی از خلفای عباسیه این مفهوم خلفای راشدین مطرح شد، چون دیدن خیلی اوضاع ضایعه. اگه بخوایم بگیم خلیفه رسول الله، یعنی هر کسی که رسید به قدرت، خب خیلی ضایعه. معاویه هم به قدرت رسید، بنی مروان هم به قدرت رسیدن، آخه مروان حکم رو ما بگیم خلیفه رسول الله. حالا در زمان عباسیان شما خودت هست، ما معاویه رو با عباسی‌ها و بنی امیه با هم دعوا داشتن دیگه، ما معاویه رو بگیم خلیفه رسول الله، حتی یزید رو بگیم خلیفه رسول الله. اینا تصمیم گرفتن که مفهومی رو اختراع کنن که این مفهوم بعدها تبدیل شد به خلفای راشدین. خلفای راشدین یا با منظور ماله اینا نشستن سر قدرت، ولی خلیفه واقعی رسول الله اینو این بودن. این قضیه هم در بین شیعیان نیست، شیعیان که تکلیفشون معلوم بود نظرشون چیه، بین خود اهل سنتی مسئله پیش آمد. جالبیش اینجاست، حالا اینو گوش کنید، در همین اوصاف بود که خب ابوبکر و عمر رو که اونها مثلا خیلی قبول داشتن، عثمان رو هم که اصلا شهید بود خیلی خیلی قبول داشتن، در سر این که اصلا علی ابن ابی طالب رو با خلیفه راشدین بدونیم یا ندونیم دعوا شد. میدونید یکی از کسانی که نقش بسیار مهم می داشت که علی ابن ابی طالب جز به این چهارتا لاقل به حساب بیاد بین اونا، بین اهل سنت، که بود؟ میدونید کی بود؟ کسی هست بدونه؟ بگید. احمد حنبل بود، امام حنابله. که احمد حنبل خب شخصیت مهمی هم بود از در علمی بین اونا، آمد گفت بابا علی ابن ابی طالب هم بذاریم جز به اینا نمیشه، و شد با نفوذ احمد حنبل و کسان دیگری بالاخره به این که اسم علی ابن ابی طالب جز به چهار امام اصلی باشه یا چهار خلیفه اصلی باشه توافق شد دیگه. این هم شده توافق اساسی دیگه، خیلی هم حکومت روش فشار آورد و بقیه مسائل هم انجام شد و رفت. حالا این جالبه، به احمد حنبل گفتن که، بعضی ها بهش اعتراض کردن که تو چطور حاضر شدی علی رو بذاری جز به اینا، علی رو بذاری کنار ابوبکر و عمر و عثمان، و حالا اینکه علی قاتل طلحه و زبیره مگه نیست؟ ببینید هنوز در زمان احمد حنبل، در زمان خلیفه عباسی هنوز فتنه ادامه داره. احمد حنبل در جواب گفت بله میدونم، ولی چه کنم که حدیث مسلمی از پیغمبر داریم که هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. بسیار این حدیث معتبره و اصلا نمیشه مولای درزش آورد. گفت کدوم حدیث؟ گفت حدیثی که فرمود انت منی به منزلت هارون ام موسی. دیگه ما علی رو هارون پیغمبر که باید بدونیم؟ نه من دیدم نمیشه، نمیشه. در از اینه انت ملی به منزلت هارونم موسا. یا حدیث سقلین یا حدیث عشیره که در همین سوره شعرا درباره حدیث